ساعت 20:08 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. ده ها فعال مدنی در بیانیه‌ای تعیین روز حجاب و عفاف توسط حکومت را بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر مردم دانستند. شماره هنرمندان امضا کننده بیانیه اعتراض به بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به 600 نفر رسید. و جعفر پناهی و شماری از اعضای خانواده های دادخواه آبان بازداشت شدند. ده ها تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان نه یعنی نه این بار نه به حجاب اجباری اعلام کردند که نامگذاری روز 21 تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف بهانه‌ای برای بنوشی آنها نشانه‌گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است. در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد با اشاره به تصویب قانون گسترش حجاب و عفاف در سال 76 آمده که همه دولت‌های پس از دهه 70 جمهوری اسلامی نه تنها گامی به نفع حقوق جنسیتی برابر در ایران بر نداشتند که به گفته آنها با نوشتن، تصویب و اجرای این قانون در این تباهی و ستم سیستماتیک نقش ایفا کردند. پرستو فروهر، پروین اردلان، خدیجه مقدم، منصور بهکیش و مینا خانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. حکومت جمهوری اسلامی امسال با راه اندازی آنچه قرارگاه 21 تیر می‌خواند، برادرد تا با ابلاغ شاخص‌هایی بهبود وضعیت حجاب عفاف در دستگاه‌ها را پیگیری کند. جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و جهان و شماری از خانواده‌های دادخواه اعتراض‌های آبان 98 روز دوشنبه در ادامه موج دستگیری‌های سیاسی اخیر در ایران بازداشت شدند. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. جعفر پناهی سال 89 به تحمل 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شد، اما حکم زندان تا کنون به اجرا در نیامده بود. روز دوشنبه همچنین در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده های دادخواه آبان شماری از آنها بازداشت شدند. به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر، سعید دامور برادر وحید دامور از جانباختگان اعتراضات آبان 98 از جمله کسانی است که امروز بازداشت شد. همچنین ناهید شیربیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 نیز امروز بازداشت شده است. طی چند روز گذشته محمد رسولوف و مصطفی آل احمد دو سینماگر سرشناس و مصطفی تاجزاده معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بازداشت شدند. همزمان با بازداشت جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده ایرانی، شماری از هنرمندان امضا کننده بیانیه محکومیت بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به 600 نفر رسیدند. ناصر تقوایی، گلشیفته فراهانی، زر امیر ابراهیمی، علی عباسی، کامران شیردل، شبنم طلوعی، مانی حقیقی، مریم پالیزبان و حمید فرخ نژاد از مهمترین نام‌های اضافه شده به فهرستند. پیشتر نیز چهره‌هایی چون بهرام بیضایی، اسقر فرهادی، جعفر پناهی، بابک احمدی، رضا دورمیشیان، ترانه علی دوستی و عبدالرضا کاهانی این بیانیه را امضا کرده بودند. بیانیه هنرمندان به دنبال اعلام خبر بازداشت دو سینماگر و منتشر شد و در آن با حکومت این بازداشت‌ها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند. روزنامه صباح ترکیه حدود 3 هفته پس از بازداشت 8 مأمور جمهوری اسلامی در استانبول تصاویر و جزئیاتی از نقشه این افراد برای آنچه ترور شهروندان اسرائیلی در آن شهر خواند منتشر کرد. همزمان نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از ترکیه به دلیل خونسا کردن این طرح تشکر کرد. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
FXS نام گردشگر اسرائیلی است که برای دیدن شهر استانبول به ترکیه سفر کرده بود. بعد از استقرار در هتل محل اقامتش، مسئولین سفارت اسرائیل طی تماسی او را مطلع می‌کنند که قرار است از سوی تروریست‌های جمهوری اسلامی مورد سوء قصد قرار بگیرد. FXS که خود را باخته، خودش را به پذیرش می‌رساند. متصدی هتل با گفتن نترس اینجا ترکیه است، به او می‌فهماند که در امانند. این بخشی از گزارش منتشر شده از روزنامه صباح درباره چگونگی دستگیری تیم ترور جمهوری اسلامی در ترکیه است. روز یکشنبه روزنامه صباح ترکیه بعد از گذشت 3 هفته از بازداشت 8 مأمور امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول که توسط نیروهای ترکیه دستگیر شدند، تصاویر و جزئیاتی را از نقشه این افراد برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول منتشر کرد. به نوشته رسانه‌های ترکیه و همچنین این روزنامه، این اقدام جمهوری اسلامی در اعزام گروه ترور برای کشتن شهروندان اسرائیلی به دنبال انتقام کشته شدن حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران بود. بنابراین گزارش، سازمان اطلاعات ترکیه میت و اطلاعات پلیس استانبول پیش از این اتفاق دریافته بودند که اعضای این تیم ترور در تاریخ‌های مختلفی وارد استانبول شده و مخفیانه با هم دیدار داشتند. هدف اولشان نزدیک شدن به یوسف لوی صفاری، دیپلمات اسرائیلی و کشتن او بود. پیش از این آقای لوی صفاری سرکنسول اسرائیل در استانبول بوده و در آن زمان در این شهر هم زندگی می‌کرده است. هدف بعدی این ترور اما کشتن گروهی از گردشگران اسرائیلی بود که قرار بود در هتل تکسیم در محله بیوقلوی استانبول اقامت داشته باشند. اعضای تیم ترور با پیدا کردن محل اقامت آنها، با برنامه ریزی قبلی و پیش از ورود گردشگران اسرائیلی به هتلشان، در آنجا اتاقهای جداگانه گرفته و همانجا اقامت می کنند. نیروهای امنیتی ترکیه که به طور مخفی از این موضوع اطلاع پیدا می کنند، بی سر و صدا گردشگران اسرائیلی را جابجا کرده و به هتل دیگر می فرستند. در انتها ماموران امنیتی ترکیه با زیر نظر گرفتن رفت و آمدها و دیدارهای این تیم، آنها را روز پنجشنبه 25 خرداد در یک برنامه از پیش تعیین شده و در یک یورش همزمان به 3 مکان مختلف در محله‌های بیوقلو، بیلیکدوزو و بیوچکمجه بازداشت کردند. نیروهای امنیتی ترکیه از تیم ترور بازداشت شده 3 قبض اسلحه کمری، 3 صدا خفه‌کن و 2 سلاح لیزری کشف و ضبط کردند. با خونسا شدن این عملیات، دیپلمات و گردشگران اسرائیلی به کشورشان منتقل شدند. همچنین 4 تن از اعضای تیم ترور از ابتدا با اتهام جاسوسی سیاسی و نظامی بازداشت و 3 نفر نیز پس از کنترل قضایی آزاد شدند. تحقیقات درباره نقشه این ترور از سوی ترکیه و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در همین حال روز یکشنبه یائیر لاپید، نخست وزیر جدید اسرائیل، به صورت تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صحبت و از او تشکر کرد. پیش از این نیز نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از ترکیه و اردوغان تشکر کرده بود. اما اندکی پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای کشتن اتباع اسرائیلی در ترکیه، حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برکنار شد. همچنین روابط ترکیه و جمهوری اسلامی با تنش همراه شد و سفر حسین امیر عبداللهیان به آنکارا چندین بار به تعویق افتاد. این سفر سرانجام 6 و 7 تیر اتفاق افتاد و وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با همتایش حسین امیر عبداللهیان گفت باید به همکاری با ایران در مورد مبارزه با تروریسم ادامه دهیم، زیرا تروریسم دشمن مشترک ماست.
گزارشی بود از نسرین افشار درباره جزئیات طرح ترور شهروندان اسرائیلی در ترکیه. اما وضعیت دریاچه ارومیه در روزهای اخیر موجب نگرانی فعالان محیط زیست و مردم آذربایجان شده که خواستار اجرای فوری طرح‌های انتقال آب به این دریاچه شدند. به گزارش عصر تبریز، شرایط دریاچه ارومیه وخیم است و با توجه به گرمای هوا، وزش گرد و خاک، کمبود بارش، این دریاچه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که به طور مرتب آمار مربوط به تراز، حجم آب و وسعت دریاچه را منتشر می‌کرد، در حال حاضر آماری از وضعیت دریاچه ارائه نمی‌دهد. اجازه بدید همراه بشیم با اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست، تا کمی بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خانم بهرامی، شما کمی بیشتر بگید در مورد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه.
ببینید، از سال 92 که ستاد احیای دریاچه ارومیه راه اندازی شد، برنامه این بود که عملا تا 1401 بتونن دریاچه رو به یک تراز اکولوژیکی قابل قبولی برسونن، به طوری که مثلا فقط 25% نمک داشته باشه، تمام اون مساحت در واقع بخش نمکی که الان بیرونه و شاید تبدیل به کانال ریزگرد شده زیر آب باشه، و اون چیزی که پیش بینی شده بود برای برنامه احیای دریاچه ارومیه چیزی نزدیک 4300 کیلومتر مساحت بود. اما اون وضعیتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم در واقع وضعیتی مشابه سال 93 و حتی نسبت به سال قبل هم 31% ماد تراز اکولوژیکیمون مساحت دریاچه هم کاهش پیدا کرده. اون چیزی که وضعیتی که امروز باهاش در واقع مواجهیم نشون میده که علارغم این که آقای کلانتری اعلام کرده بود که آخرین تو همین آخرین روزایی که در واقع هنوز بود در دولت آقای روحانی که چیزی حدود 11000 میلیارد تومان توی این 8 سال دوره آقای روحانی هزینه صرف شده برای احیای دریاچه ارومیه، عملا به هیچ نتیجه عینی نرسیده و هیچ نتیجه ای نداشته، هم برای در واقع احیای زیستمندان و سیستم اکولوژیکی و اکوسیستم دریاچه ارومیه و هم در مورد در واقع کشاورزان و ذینفعانی که در حوزه آبی دریاچه ارومیه هستند و مسئله ریزگردا که خب الان در تبعید ویژه مشکل جدی ایجاد کرده.
خانم بهرامی، الان گفته شده که کمبود بارش و همینطور توقف پروژه های انتقال آب به دلیل کمبود منابع مالی خب وضع رو بدتر کرده و حجم آب نسبت به 3 سال پیش در دریاچه ارومیه 50% کاهش پیدا کرده. چه راه حل کوتاه مدتی میشه در نظر گرفت که مشارکت همگانی رو هم در بر داشته باشه برای حل این موضوع؟
ایده ای که دولت داشت برای احیای دریاچه ارومیه خب خیلی تئوری های مختلفی بود، حتی بخشش هم سرمایه پول خیلی زیادی صرفش شد. به طور مثال همین طرح نکش بود که خب پولی به کشاورزان پرداخت شد که مدتی چند سالی کشت نکنن، برای اینکه آقای کلانتری اعلام کرده بود که تو طرح احیای دریاچه ارومیه ایده اینه که 40% صرفه جویی از بخش کشاورزی برای حقابه دریاچه تعمیم بشه. اما الان اون چیزی که پرچمدار در واقع ایده است برای احیای دریاچه ارومیه طرح تونل کانیسیب از سد کانیسیب که سدش هم روی رود بخش رود کوچیک زاب در واقع قرار بسته بشه یا حالا پروژه در حال اجراست، اما اینم باز خودش میتونه آسیبای خیلی جدی داشته باشه، برای اینکه خود رودخانه زاب به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم و سرعت تبخیر بالای اون منطقه و برداشتای زیادی که شده از آبای زیرزمینی اون منطقه، خب سطح آبش، دبی آبش به شدت کاهش پیدا کرده. اون چیزی که برنامه‌ریزی شده بوده برای انتقال از سد اصلا الان نیست، و بعد خود اون تامین کننده یه حوضای آبی در عراق و باز میتونه مسائل جدی مثل تبدیل همون حوضای آبی یا طالابا، اینا که آبشون از طریق زاب تامین میشه در خاک عراق، تبدیل اونها به کانونای ریزگرد جدید بشه، که این خودش نشون میده به هر حال ما توی حوضه آبای مرزیمونم دقت نظر نداریم، که ما توی اکولوژیک بسته نمیتونیم نظر بدیم. در واقع سیستم ما از خورده اکولوژیکایی تشکیل شده که بعداً در حدی کلان ما خودمونم از اون تصمیم گیری هایی که مشترک با کشورهای دیگه انجام بدیم به طرز اشتباه میتونیم آسیب ببینیم، مثل مسئله هورالعظیم که الان داریم تجربه میکنیم یا ریزگردهایی که از عراق بخشش به ما میرسه.
خانم بهرامی، خیلی کوتاه در مورد این موضوع صحبت بکنیم که الان ریزگردها به هر حال که شما اشاره کردید یک معضلی شده این سالها، شهرهای زیادی رو در بر میگیره. الان سازمان هواشناسی خوزستان گفته گرد و غبار عراقی از جنوب این استان وارد شده.
نه، من فکر می‌کنم که ما خب حتما که یه بخشی از ریزگردی که به ایران میرسه مخصوصا از مرز غرب و جنوب غرب ما که توی همین ماه اخیر حتی تا تهران هم رسیده بوده به خاطر سرعت و حجم زیاد ریزگرد، یه بخشش قطعا منشأ خارجی داره، از عراق و سوریه، کویت، حتی شمال آفریقا، و طبیعتا میطلبه که ما منفعل عمل نکنیم توی در واقع سیستمای جهانی حداقل توی منطقه خاورمیانه به تعاملات کارآمدی بتونیم برسیم با عراق، با ترکیه که در بالا دست سدسازی کرده. ولی خب نه، مشخصا من فکر می‌کنم که
سپاسگزارم از خانم بهرامی و ممنون که همراه ما بودید در این بخش.